بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حضرت حق شش برنامه رو مطرح میکنن که ریشه این شش برنامه در قرآن مجید و می‌فرمایند شما بندگان من اگر بخواهید به این شش برنامه برسید و این شش برنامه نصیب شما بشه، شما هم باید در مقابل هر کدام از این شش برنامه یک برنامه داشته باشید که در حقیقت شش واقعیت از من و شش واقعیت هم از شما. المغفرتو منی، آمرزش ویژه منه، من باید بیامرزم، من باید ببخشم، من باید بگذرم، عفو کنم. و توبتو منکم، در صورتی که شما توبه برای من بیاورید. مغفرت من در این عالم فقط به زلف توبه گره میخوره. شما اگر گناه کردی، معصیت کردی، خطا کردی، توبه نکنید، به مغفرت من، به آمرزش من و به گذشت من دست پیدا نخواهید کرد. مرکب رساننده شما به مغفرت من توبه است، اون هم توبه واقعی. کلمه توبه و مشتقات توبه مثل توبه، یتوبون، به معنای گریه کردن نیست. کلمه گریه عربیش بکاه، توبه به معنای تکرار الفاظ بر زبان نیست. تکرار الفاظ بر زبان به عربی تکلمه. اهل لغت، اهل فن، اهل تخصص کلمه توبه رو در با ارزشترین کتابهای لغت این گونه معنا کردن: توبه یعنی رجع، یعنی برگشتن واقعی از گناه، که در این برگشت باید رابطه انسان با گناه قطع بشه و ببره، و بعد از این که رابطش با گناه برید و تصمیم واقعی گرفت که گناه نکنه، حالا باید ببینه آیا این گناهی که ازش بریده و قطع شده از گناهانیه که خلع ایجاد کرده و باید اون خلع رو پر بکنه، مثلا 10 سال گناهش ترک نماز بوده، حالا که با ترک نماز قطع رابطه کرده و وارد نماز شده، آیا این قطع با ترک نماز کامل از نظر توبه؟ فقه میگه نه، اینجا هم قطع از ترک نماز واجبه که یه جزء این توبه است، و جزء دیگرش اینه که 10 سال نماز نخونده رو باید قضا بکنه. تمام که شد نوبت مغفرت پروردگار مهربان عالم. در روزه هم همینه، در حج هم همینه. یا ظلم مالی کرده، 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون مال مردم خورده و علتش هم این بوده که دوچار اخلاق زشت مال مردم خوری بوده، و حالا میاد تصمیم میگیره مال مردم خوری رو ترک بکنه و رابطه‌شو با مال مردم خوری ببره و قیچی بکنه. این یک قدم توبه در این گناه، هنوز مغفرت خدا رو تحصیل نکرده. برای تحصیل مغفرت باید کل مال مردم رو تا دینار آخرش، گرچه پر کاهی باشه و به فرموده رسول خدا گرچه نخ باقی مونده ته سوزنی باشه که خانوما دیگه نمیتونن باهاش خیاطی بکنن، اینا باید به صاحبانش برگرد. التوبتو منکم، المغفرتو منی، من آمرزشم آماده است، ولی برای به دست آوردن آمرزش من توبه لازمه و توبه از گناه هم فرق میکنه با توبه از گناه دیگر. باید دیدیم گناهی که من مرتکب شدم در رابطه با عبادت، در رابطه با مال مردم، در رابطه با حق مردم، در رابطه با ارث وارثان پدر و مادرم، اینا باید کاملا جبران بشه. یا خدای نکرده اگر حاکمی، اگر مدیری، اگر قاضی دادگاهی با علم به مسئله و با توجه به مسئله به خاطر انقلابی بودنش و عصبانی بودن از بدکاران زمینی رو مصادره کرده، کارخونه ای رو مصادره کرده، خانه ای رو مصادره کرده و حالا از عصبانیت افتاده، آروم شده و فهمیده که مال مردم رو گرچه بد بودن به ناحق حکم داده، حالا فروختن به مردم یا جزء اموال دولتی شده، توبه این قاضی، این حاکم به اینه که بره مال رو پس بگیره، به صاحبش برگردونه و اگه ضررهایی هم متوجه مال شده ضررارم بده، اون وقت مغفرت خدا ظهور میکنه. انقدر هم پروردگار عالم عاشق توبه و عاشق هزینه کردن مغفرت که برای گناهکارانی که توبه نمی کنند و برای آنانی که مغفرت او رو طلب نمی کنن فریادش در قرآن بلند شد. فریاد رو از کجا می فهمیم؟ از حرف تحذیری که در آیه شریفه به کار گرفته شده، افلا یتوبون، چرا توبه نمی کنن گناهکاران؟ من میخوام آمرزشم رو هزینه کنم، چرا توبه نمی کنن؟ چرا بر نمی گردن؟ چرا از آلودگی ها دست بر نمی دارن؟ چرا به پاکی ها گرایش پیدا نمی کنن؟ افلا یتوبون، توبه نمی کنن؟ و یستغفرونه، چرا از من طلب آمرزش نمی کنن؟ من که آماده آمرزشم، من که آماده بخشیدنم، من حتی خدایی هستم که به انتظار توبه فرعون بودم و آمرزیدن او، به دلیل اینکه به موسی گفتم اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اگر متذکر می شد و قلبش نسبت به من فروتن می شد آمرزشش حتمی. فرعون اینجاست که وجود مبارک حضرت زین العابدین با اشک چشم به پروردگار عرض میکنه فما اقفل دخول الباب بعد فتحه، چی باعث قفلت مردمه که تو دری رو به روشون به نام در توبه باز کردی و اونا بعد 60 سال هنوز نیومدن از این در وارد بشن؟ چرا؟ تا کی میخوان گناه بکنن مردم؟ تا کی میخوان اهل فساد باشن؟ مردم که از گناه ضرر دیدن، سود ندیدن، خسارت دیدن، منفعت ندیدن. افلا یتوبون و یستغفرونه، نمیخوان بازم از من طلب مغفرت کنن. بر شما هم واجب گناهکاران و با این گونه آیات بیدار بکنید. نپسندید دوستانتون، اقوامتون اهل دوزخ بشن، اهل جهنم بشن. من یک بار قبل از انقلاب یه شهری منبر می رفتم، جوانای اون شهر به من گفتن اینجا یه سالن 200 متریه که صاحبش روزی 2 الی 3 کامیون مشروب به جواناب و زناب و مردای این شهر میفروشه و خیلی از طریق این کاباره بیدین شدن، گمراه شدن. گفتم آدرس این کاباره رو به من بدین. شهر از شهرهای مهم ایرانه، مرکز استانه. گفتن میخوای چی کار بکنی با قدرت ساواک شاه و با این همه بیدینی؟ گفتم شما محبت کنین آدرسشو بدین. روی کاغذ آدرسشو نوشتن. فرداش ساعت 10 صبح من با همین لباس سوار تاکسی شدم و کاغذو در آوردم، گفتم دارم میرم اینجا. تاکسیه تو آینه منو نگاه کرد، خیلی تعجب کرد، گفتش که اشتباه نمیرین؟ گفتم نه، راهی رو که دارم میرم یقین دارم صراط مستقیم الهیه، یقینم داشتم. مسیح زن نداشت، 33 سالگی هم خدا او رو برد به طرف خودش طبق قرآن. از خانه یه زن بدکاره اومد بیرون، یه نفر دید مسیح بود، صداش کرد، گفت بیا. اومد جلوی مسیح، فرمود خونه رو میدونی مالکیه؟ گفت بله، مال یه زن بدکاره است، اینجا محل رفت آمد زناکارانه. فرمود میدونی من اینجا برای چی رفته بودم؟ و دیگه شما با این سن تو، با این خوشگلی تو، با این جوونیت؟ فرمود نه، ذهن تو پاک کن. ما دو نوع بیمار داریم، یه بیماریه که بیماری خودشو حالیشه با پای خودش میره دکتر، یه بیماریه که حالیش نی دکتر میارن بالا سرش. این خانوم بیماری بود که من دکتر رفتم بالا سرش، از امرو به بعد هیچ دیرو را نمیده و توبه کرد. به راننده تاکسی گفتم من یقین به این دارم که راه رو دارم درست میرم، راه راه خداست، میریم میگیم. قبول کردن خوش با حالش، قبول نکردن خدا به ما نمیگه چرا مال منو خوردی برای من کار نکردی. همین، خیلی ها 80 سال مال خدا رو میخورن فقط برای شیطون کار میکن، اقلا قیامت سرفکنده نباش. اومد روبرو کاباره، گو آقا اینجاست. گفتم خدا حافظ، کرایشم بهش دادم. کاباره کنار رودخونه بود، جای باصفایی بود، 5-6 تا پله میخورد میرفت پایین، دفتر روبروی پله های ورودی بود. از پله ها که رفتم پایین، مدیر کاباره از دفترش پرید بیرون، یه دو تا پله رو اومد بالا، گو آقا اشتباه اومدی. گفتم نه، من برای زیارت حضرت عالی اومدم. گفت با این لباس شما میخوری؟ گفتیم بله، ما هم دهن بازی داریم، بالاخره 40 سال دارن به ما میخورونن، چرا نمیخوریم؟ چرا نمیخوریم؟ بعد دهن باز خدا برای چی قرار داده؟ برای خوردن. اما گفته از سفره خودم بخوریم، من که سفرم کم نمیام. اگرم شراب اینجا رو نمیخوریم، یقین داریم که در آیه 20 سوره انسان وعده به ما داده و سقاهم ربهم شرابا طهورا. چرا شراب نجس؟ چرا؟ ما خوکیم که نجس بخوریم، ما نجاست خار نیستیم. گفتم نه اشتباه نیومده. گردنشو کچ کرد و گفت بفرم. اومدم تو دفتر، نشستم بغل دستش. گفت شما، گفتم از بهترین دوستان شما هست. دوست در دین ما یعنی انسانی که به آدم اضافه کنه، کمال به آدم بده، کرامت انسان رو اضافه کنه، علم انسان رو اضافه کنه، ادب انسان رو اضافه کنه. اونی که از آدم کم میکنه والله کثیف‌ترین دشمن. گفتم از بهترین دوستان حضرت عالی هستم. بند خدا هرچی فکر کردیم تو عمرش دوست آخون نداشته، همینجوری ماد زده. گفت خب حالا فرمایشی دارین؟ من وقتی رفتم نمیدونستم بهش چی بگم و از کجا شروع بکنم، ولی وقتی دیدمش، خود وجود او و قیافه او منو راهنمایی کرد چی بگم. دیدم موهای سر و صورتش سپیده، صورتشم مقدار مودش نرفته بود سلمون. گفتم من اول باید یه سوال از شما بکنم، بعد مطلبم رو محضر مبارکتون عرض بکنم. با گناهکار آروم حرف بزنید، حرفاتون رو موج محبت بریزید. اگر من ناجوان مردم به کردار، تا تو بر من چون جوان مردان گذر کن. منبرها همه باید رو موج عاطفه باشه، خطبه های نماز جمعه ها باید غرق عاطفه و عشق باشه و همه هم باید متوجه علاج گناهکار باشن، نه دل این و اونو خوش کردن، نه تعریف از این و اون کردن. تمام نمازها و خطبه ها و منبرها باید هدفشون علاج این بیماران باشه که شیاطین اونها رو بیمار کردن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. مست بود خونه رو گم کرد، سحر خادم در مسجد رو وا کرده بود حضرت آیت اللهی بیاد بره تو محراب، مؤمنین بیان نماز. مسده در عالم مسدی، سعدی می فرماید در بوستان خیال کردیم در خونه خود شد، وارد مسجد شد، تو مسدی خیال کرد حیات خونه شونه. اون زمان حیات ها بزرگ بود، خونه ها بزرگ بود. الان بشر زندگی رو برای خودش تبدیل به زندان کرده، اون وقت بشر آزاد میزیست. در شبستونم باز بود، خیال کرد اتاق خونش، اومد بغل محراب، از مسدی افتاد. نسیم سحر و نزدیک اذان به مشامش خورد. خیلی مختصر و اندک داشتم مسی بیرون می اومد، می دیدین اتاق اتاق خودشونی، اینجا یه شکل دیگه ای داره. تو این گیرودارم خادم رسید، از بوی الکل دهن مس فهمیدین خیلی مشروب خورده و خونه رو گم کرده، اشتباهی اومده اونجا. یک لگد به پهلوش زد، بی شرف آلوده بلند شو برو. اینم دیگه به حال اومده بود، یه نگاهی به محراب کرد، اشکش ریخت، گم منو نزن، من که تو خونه تو نیومدم، من اومدم خونه تو، اینجا خونه همونیه که من معصیت او رو کردم، خودم خجالت زده هستم، تو دیگه منو نزن. من الان میخوام بلند شم از خدا عذرخواهی کنم، کتک ندارم. گفتم که من یه سوال دارم، سوالتونو جوابشو سوالمو بشنوم، مطلبمو باهاتون در میون میذارم. گفتم شما این کاباره‌ای که دارین، این مشروب فروشی که دارین، مسیحی هستین؟ گفت نه. برای چی؟ گفتم اگه مسیحی باشین خداحافظی کنم برم. یهودی هستید؟ گفت نه، یهودی هم نیستم. چون این دو طایفه نجاسات رو پاک میدونن، هم الکل نجس میخورن، هم گوشت خوک میخورن، هم ربا میخورن. مؤمن نجس رو نجس میدونه، پاک رو هم پاک میدونه. همین نجس خور دین نداره. گفت نه، من مسلمانم دیگه. راه کاملا برای من باز شد. گفتم من یه جمله فقط از قول خدا اگر اجازه بدین براتون بگم و برم. گفت با کمال میل بگی. عجب روایت. همین روایت هم کار خودشو کرد. شب مشروب فروشی در جا با زحمت بچه های اون منطقه تبدیل شد به چلو کبابی اسلامی. تابلو رفت بالا و پارچم برای خیابون خورد و دو تا کامیون مشروبم که خالی کرده بود خریدم و پولشو دادم و با کمک خودش خالی کردیم تو چا. شیلنگم گرفتیم اونجا رو شستیم. یک کلمه گفتم عزیزم، پروردگار فرموده اولین بعد 40 سالگی اولین موی سپیدی که به سر و صورت بندم بزنه من دیگه از او حیا میکنم. تو دلت نمیخواد از پروردگار حیا کنی؟ گفت چرا؟ زار زار گریه کرد. گفت نجاتم بده. گفتم تا همین امشب و نجات پیدا کرد. توبه از شما، آمرزش از من. افلا یتوبون و یستغفرونه. چرا توبه نمی کنید؟ چرا از من طلب آمرزش نمی کنید؟ شک دارین؟ خودمو به شما معرفی کنم. والله غفور رحیم. من هم بسیار آمرزندم، هم رحمتم بی نهایت. دوم، الجنتو منی، الجنتو منی، بهشت از من. چون معمار بهشت است که غیر من نیست. این بهشت منم 8 بهشت. این بهشت منم پهناش پهنای همه آسمان ها و زمین. ساخته شدم، آماده است، موجوده، حاضر الان. امام صادق می‌فرماید کسی که اعتقاد به وجود بهشت و جهنم الان نداره کافر به پروردگار. چون آیات قرآن میگه بهشت الان موجود، جهنم هم موجود. بهشت از من و طاعت منکم. اما بین بهشت من و شما فاصله زیاده. یه مرکب شما باید به کار بگیرید تا به بهشت من برسید و اون مرکبم مرکب طاعت. حرفای من و انبیاء من و ائمه رو گوش بدین، عمل بکنین، بهشت مال شما. الجنتو منی و طاعتو منکم. سار او. عجب آیه ایه. چقدر با حال این آیه. سار او الى مغفرتن من ربکم و جنتن ارض و السماوات و الارض و ادت للمتقین. متقین در اینجا یعنی للمتیعین. کیان اهل اطاعت؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء. اونایی که مال پاک به دست رو بردن، هم خودشون خوب از مال استفاده کردن، هم در گشایش و تنگ دستی در راه خدا از مالشون گذشتن و هزینه کردن. کیا مطیع خدان و الکاظمین الغیظ؟ اونایی که هرگز نگذاشتن آتش عصبانیتشون دامن کسی رو بگیر. کیا مطیع خدان و العافین عن الناس؟ اونایی که از اقوامشون، از دامادشون، عروسشون، برادرشون، اونایی که بد کردن به اونها گذشت کردن. والله یحب المحسنین، من عاشق اهل انفاقم، من عاشق خوش اخلاقا و با گذشتام، من عاشق عفو کنندگانم، من عاشق نیکوکارانم. الجنت منی و طاعت منکم. بدون طاعت شما به بهشت نمیرسید، چون بهشت با شما فاصله داره. این فاصله رو باید با طاعت کم بکنید تا برسید به بهشت. البته در هر یه جمله از این شیش جمله هزار نکته باریکتر زمو وجود دارد. سالها باید یه گوینده متخصص فنی، نه من، بشگافه این جملات. خیلی حرف در این جمله. کل قرآن خدا تو این شیش جمله خلاصه کرد، کل تورات رو خلاصه کرد، کل انجیل رو خلاصه کرده، کل صحف ابراهیم رو خلاصه کرده. سوم، و رزق منی. ساختن روزی از هوا و زمین و دریا و صحرا و جنگل و زراعت و باغ و مزرعه با من. سیب سازی مال من، گلابی ساختن مال من، هندونه خربوزه ساختن مال من، گندمون و خودلوبیا ساختن مال من، پنبه ساختن مال من، گوشت حلال ساختن مال من، هر گیاه لازمی رو ساختن مال من، نمک آشتونم ساختن مال من. هر رزق منی، شما برین استراحتتون رو بکنین، کارتون رو انجام بدین، کارخونتون رو بگردونین، دغدغه نداشته باشین. هر سال میلیاردها سال دارم روزی موجودات رو میسازم. هر رزق منی، شما 6 میلیارد نفرتون توان ساختن یه عدس رو ندارین، توان ساختن یک گندومو ندارین، توان ساختن یک قطره آب و یک دانه برفو ندارید. این کار تا قیامت کار منه، نه کار شما. هر رزق منی، ولی اشکر لکم، شما این نعمتهای منو شکر کنید. شکر چیه؟ در یه دیگه بیان میکنه اعملو آل داوود شکرن، شما تمام رزق منو در مسیرهای مثبت و پاک خرج بکنید. این شکره، نه تا دم گلو بیچینین یخچالم پر باشه، فرش ابریشمم تو سالون باشه، خونم 10 میلیارد بیارزه، ماشینم 200 میلیون، بهترین غذاها رو چون میتونی بخوری رو تختی علم بدی بگی الهی شکر. این شکر من نیست، این سخن دروغه. این الهی شکر مسخره کردن منه. شکر یعنی روزی های من رو در جاده های مثبت، کار خیر، امور مثبت، عبادت، خدمت به مردم، درمونگاه، مسجد، بیمارستان، مدرسه، یتیم، بی جهاز، بی خانه هزینه کنید. الرزق منی و شکر منکم. چهارم، القضاء با قاف و ذات، القضاء منی، نقش دادن برای زندگیتون با من، چون هیچ کسی نمیتونه نقشه درست برای زندگیتون به شما بده. قضا در قرآن و در روایات به معنای نقشه صحیح زندگی ارائه دادن. قضا به معنی این نیستش که آجر اتاق رها بشه بخوره تو سرم بشکفه در و بیمارستان بخوابم بعد بگن قضا و قدر بوده. نه، قضا و قدر نبوده، اشتباه بنا بوده، درست نچیده، گچ و خاکشو کم گرفته، آجر رها شد افتاد تو سرت، گناهش گردن اون بناست، به پروردگار ربطی نداره. دقت نکرده از این طرف خیابون بره اون طرف، موتوری بهش زده، استخون پاش شکسته، میگه قضا و قدر الهی بود. نه برادر، اشتباه خودت بود، بعد از رو خطکشی میرفت. قضا به معنای نقشه صحیح زندگی است. حالا قرآن و قضا رب کن، نمیگه الله، میگه رب. رب یعنی تدبیر کننده، رب یعنی تربیت کننده. و قضا رب کن الله تعبدو الا ایاه، خدا حکم کرده، نقشه داده به شما، اون هم نقشه بندگی نسبت به او. دیدی چگونه بندگی کرد که به خاطر بندگی اسمشو تو تشهد به صورت امر واجب بغل اسم خودم گذاشتم؟ گفتم میلیاردها نفر صبح و ظهر و شب بگن عبدهو و رسوله. از عبادت نیتوان الله شد، اما میتوان موسی کلیم الله. به خدا قسم زهرا با عبادت زهرا شد، علی با عبادت علی شده، ابراهیم با عبادت ابراهیم شده. اگر عبادات ما صحیح و خالصانه انجام بگیره، ما هم ولی الله میشیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نقشه صحیح زندگی دادن از من و رضایت و خوشنودی به اون نقشم از تو. دلگیر از نماز نشی، نماز قضا منه. نفرت از ماه رمضان به خاطر یه وعده نخوردن پیدا نکنی، رمضان قضا منه. از پرداخت خمس و یک پنجم منفعت درآمد نفرت نداشته باشی، خمس قضا منه. من نقشه میدم، شما راضی باشین به نقشه. حالا اگه من راضی نبودم خوشم نمیاد که از رخت خواب گرم سحر بلندشم برم وضو بگیرم بیام نماز بخونم. میگی نماز بخون، میگه خوشم نمیاد. روزه بگی، خوشم نمیاد. مسجد بیا حرف خدا رو بشنو، خوشم نمیاد، متنفرم. اگر راضی به قضای من نیستی، من لم، اینم کلام الله، من لم یرض به قضایی فلیطلب ربا سوایی، کسی که راضی به طرح‌های من نیست بره یه خدای غیر من پیدا کنه، من باهاش کاری ندارم، فقط نون شکمش رو میدم، اما قیامت از همه چیه من محروم. بره یه خدای دیگه پیدا کن. من خدا قضا دارم، باید به قضای من که به خیر خودتونم، به مصلحت خودتون راضی باشید. پنجم، البلاء منی، آزمایشات مال من. من شما رو با قیافه، با خوشگلی، با هیکل، با شهوت، با پول، با ثروت، با فقر، با حادثه، با تلخی ها، با ناگواری ها، با داغ بچه، با بیماری بدن، با کم شدن پول آزمایش میکنم. دعام نکنید خدای ما رو آزمایش نکن، آزمایش من حتمیه و برای همه هم هست. البلاء منی و صبر منکم، شما در مقابل این آزمایشات من خودتونو دیندار نگر دارین. برای رفع تلخی این آزمایش ها به گناه و به معصیت و به فتنه و به فساد و به دوز و کلک متوسل نشین. صبر یعنی دین خودتون رو نگرده، یعنی به حرام خود را آلوده نکنید. البلاء منی و صبر من کن. اما شیشم، این شیشمی چقدر عالیه، زمانش هم بیشتر همین ماه رمضانه، چون پیغمبر فرمود این کارو تو ماه رمضان بیشتر از زمانهای دیگه انجام بده. این کار مخصوصا اکثرو داره پیغمبر فراوان زیاد انجام بدیم این کار. بندگان من، الاجابتو منی، جواب دادن به عهده من، و دعا منکم، اما شما بیاین با من حرف بزن، شما بیاین با من مناجات کنید. من این زبون و دهن رو برای خاطر خودم به شما دادم که شما با من حرف بزنید. من صدای شما رو دوست دارم، من ناله شما رو دوست دارم. گاهی عبد با چه سوز دلی باش حرف میزنه، عشق میریزه که ملائکه مقرب فکر میکنن عشق رو صورتش خشک نشده، دعاش مستجابه. اما دعا یقینا مستجاب میشه. من تو زندگی خودم دعای مستجاب خیلی دیدم. من به این آیات یقین میلیارد درصد دارم، چون دیدم. لمس کردم، بخواین تا بهتون عنایت کنم. نگو خدا که میدونه من چی میخوام. میدونم چی میخوای، صداتو میخوام بشنوم. میدونم که میدونم چی دوست دارم. دهنتو وا کنی، دستتو دراز بکنی، گردنتو کج کنی. این حال بهترین حال عبادت، که به ملائکه بگم اینا متکبر نیستن. دعا میکنه، عشق میریز، فکر میکنن عشق رو صورت خشک نشده، دعا مستجابه. میبینن هیچ خبری از استجابت دعا نشد. ملائکه نگران میشن، میبینن شرایط اجابت که در او جمعه، چطور پروردگار جوابشو نمیده و مشکلشو حل نمیکنه. چرا؟ چرا؟ عرض میکنن خدایا گیری در دعای بندت، آب تو گریش داخله، در گریه فسرده دلان آب داخل است، قشی داره این گریه. نه، هیچ مشکلی در دل بنده من در گریهش نیست. پس چرا حل نمی کنی مشکلش؟ جواب نمیدی چرا؟ خطاب میرسه، دوستش دارم، صداشم دوست دارم، جواب بدم میره تا دوباره یه کار دیگه پیش بیاد، دوباره بیاد. من جواب نمیدم، این ادامه بده این حالو، امرو بیاد، سحر بیاد، شب جمعه بیاد، احیا بیاد، چون امیدوار به استجابت. نمیره، نمیره. الاجابت منی و دعا منکم. حالا دلتون میخواد از زبان علی با خدا حرف بزن؟ ما خودمون که حرف بلد نیستیم بزن، باید معلم یادمون بده چی بگیم، چگونه حرف بزن. فبعزتك يا سيدي فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلهم زجيجا ولا أبكينا عليك بكاء الفاقدين. فلأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله صدا زد حسین من سفرهایی که با تو نبودم هر وقت میخواستی بری با عشق چشم بغلت گرفتم صورت تو بوسیدم اونقدر انتظار کشیدم تا برگردی اما این سفر چه سفر عجیبیه خواهر باهات هم سفره اما با سر بریدت هم سفره قانع بودم صورت تو ببوسم و برم اما سر تو بالای نیزه زدن دستم نمیرسه حسین من میخوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره زخما رو باید ببوسم چیکار کنم دل غم دیدم و چگونه آرام کنم دیدن با یه دنیا احترام دو دستش و دو طرف بدن گذار میان گودال خم شد لبها رو روی گلوی بریده گذار